نوری صاحب سلام بر شما و سلام بر شنونده های عزیز رادیو آزادی و مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. زهرا جویا برنده جایزه عدالت بین المللی مگنیتسکی می گوید که آزادی رسانه ها در افغانستان در معرض تهدید است. او این جایزه را به پاس تلاش هایش برای حقوق بشر، عدالت و برابری جنسیتی دریافت کرد. خانم جویا شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
این جایزه در شرایط بر من اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها کاملا در زیر کنترل طالبان در خطر است و ما نگران این هستیم که مردم افغانستان از حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعاتشان کاملا محروم شوند.
زهرا جویا مسئول رسانه رخشانه می افزاید که طالبان در 3 سال گذشته تلاش های زیاد برای محدود کردن آزادی بیان و رسانه ها در کشور انجام دادند. بانو جویا رسانه رخشانه را در سال 1399 خورشیدی در کابل ایجاد کرد و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به لندن پناهنده شد. جوایز عدالت جهانی مگنیتسکی سال 2024 در 6 بخش به فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای از کشورهای آمریکا، کانادا، روسیه، آذربایجان، افغانستان و ونزوئلا اهدا شد. در 4 رویداد ترافیکی روز جمعه در ولایت پروان 1 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان میگوید که 1 زن نیز شامل قربانیان این حوادث است. این در حالی است که در حادثه دیگر در مسیر بلخ سمنگان 2 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه قبل از ظهر روز جمعه در منطقه حضرت سلطان ولایت سمنگان رخ داده است. بیشترین عامل حوادث ترافیکی در افغانستان خرابی جاده ها، نبود نشانه های ترافیکی و به احتیاطی راننده ها دانسته می شود. مقامات ایرانی دیروز گفتند که در 7 ماه اول امسال صادرات غیر نفتی این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسیده است. روزنامه تهران تایمز با نقل از محمد رضوانی فر رئیس اداره گمرک ایران گزارش داد که افغانستان 5مین وارد کننده بزرگ محصولات غیر نفتی ایران در 7 ماه گذشته بوده است. در ماه آگوست گذشته اتشه اقتصادی سفارت ایران در کابل گفت که برای توسعه حضور تجاری ایران در بازارهای افغانستان روابط تجاری دو کشور باید به سطح جدیدی از همکاری ها ارتقا یابد. اداره ملی احصائیه حکومت طالبان ماه گذشته اعلام کرد که صادرات افغانستان به 1.8 میلیارد دلار و واردات آن به 8.1 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است که تفاوت حدود 6.3 میلیارد دلار بین واردات و صادرات را نشان می‌دهد. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از او خواست تا به جنگ اوکراین پایان دهد و مذاکرات با کیف را برای صلح عادلانه و پایدار آغاز کند. دفتر شولز شام دیروز در بیانیه از اولین گفتگوی تلفنی سران جرمنی و روسیه در 2 سال گذشته خبر داد، اما بلافاصله پس از انتشار این بیانیه رئیس جمهور اوکراین واکنش نشان داد. ولودیمیر زلنسکی گفت مذاکرات شولز و پوتین تنها به پوتین و روسیه کمک میکند تا از انزوا خارج شوند و مذاکرات متعارف را که آغاز کنند که هیچ نتیجه نخواهد داشت. زلنسکی گفت که چنین گفتگوهای علنی همان چیز است که پوتین برای مدت طولانی پس از حمله روسیه به اوکراین میخواست. شولز در بیانیه دفتر خود گفت که جرمنی تا زمانی که نیاز باشد به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. با معذرت، یک مقام ارشد ایرانی میگوید که ایران از هر تصمیم لبنان در مورد آتش‌بس با اسرائیل حمایت خواهد کرد. علی لاریجانی مشاور رهبر مذهبی ایران و رئیس سابق مجلس دیروز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که آیا برای تضعیف طرح صلح با میانجیگری آمریکا به بیروت رفته است پاسخ داد که او نمیخواهد چیزی را خراب کند، او میخواهد مشکلات را حل کند. اظهارات لاریجانی نشان می‌دهد که تهران خواهان پایان دادن به بحران است که منجر به سرکوب شدید گروه حزب الله لبنان توسط اسرائیل شد. حزب الله که دارای دو شاخه سیاسی و نظامی است، جنوب لبنان را اداره می‌کند. ایالات متحده این گروه را یک سازمان تروریستی می‌نامد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. بسته شدن سه رادیو در خوست نهادهای داخلی و بین المللی آزادی بیان در افغانستان را نگران کرده است.
از روزی که طالبا به قدرت رسیده در افغانستان، هر هفته هر ماه خبرنگاران ما تهدید میشه، خبرنگاران ما در زندان انداخته میشه و هیچ کس نمیتونه صدای اونا را بلند بکنه.
انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا USAP میگوید که اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه جدید از خطرات چند بودی روبروست. برنامه اعطای بورسیه های تحصیلی چوزنینگ بریتانیا برای دانشجویان افغان از سر گرفته شد. در مسائل منطقه‌ای و جهانی خواهید شنید که رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای از دو مرکز زیرزمینی غنی‌سازی یورانیم در ایران بازدید کرد. و شماری از خانواده‌های بجا شده در ولایت غور می‌گویند که در وضعیت نامناسب زندگی می‌کنند.
عمل کرده دارم آمیلای بیچاره میگری سوی تغذی شب و روز آرام ندارم، خیو ندارم که من قیام همون در کجا کنم. تو چیز دولت آرامی که یره یک خور قریب بیچاره و بینو کمک نمیشه.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری صبحگاهی. در بخش تخنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. بسته شدن سه رادیو در خوست نهادهای داخلی و بین المللی آزادی بیان در افغانستان را نگران کرده است. با وجود اینکه طالبان به دو رادیو که از جمله رادیوهای بسته بودند اجازه پخش مجدد داده است، انجمن حمایت از خبرنگاران و اعضای آن، انجمن خبرنگاران بدون مرز و فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران برخورد حکومت طالبان را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از رویا موسوی.
در دو هفته گذشته مقامات محلی طالبان در خوست سه رادیو را به دلیل پخش موسیقی ممنوع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مقامات پس از گرفتن این تعهد از رادیو جمن که من بعد موسیقی نشر نمی کند به این رادیو اجازه نشرات دادند. گزارشگران بدون مرز یا RSF در گزارش از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان خواستند که به محدودیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان پایان دهد. در 26 اکتبر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در خوست به رسانه‌ها اطلاع داد که آنها اجازه پخش موسیقی و صدای زنان را ندارند. در 31 اکتبر مقامات پخش رادیو غرغشت را به دلیل زیر پا گذاشتن این اصول ممنوع کردند، اما سه روز بعد به شرط عدم پخش موسیقی اجازه دادند که نشرات خود را از سر گیرد. در 6 نوامبر مقامات محلی طالبان به همین دلیل نشرات رادیو لونگدا متوقف کردند. این رادیو که موسیقی و برنامه‌های تعلیمی برای دختران پخش می‌کرد همچنان بسته است. پیش از این نشرات رادیو لونگ متوقف شده بود، اما این رادیو روز دوشنبه گذشته 30 اکتبر جواز نشرات گرفت. عزیز احمد تسل رئیس کابل پرس کلاب و فعال رسانه‌ای میگوید که رسانه‌های افغانستان در حال حاضر از سوی استخبارات طالبان تهدید میشوند.
از روزی که طالبان به قدرت رسیده در افغانستان علیه رسانه‌ها و خبرنگارا ظلم، تهدید، زندانی ساختن زیاد شده. هر هفته هر ماه خبرنگاران ما تهدید میشه، خبرنگاران ما در زندان انداخته میشه و هیچ کس نمیتونن صدای اونا را بلند بکنن و برشان اخطار داده میشن که شما باید صدایتان را نکشین. متاسفانه رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران افغانستان در یک حالت بسیار ناگوار قرار دارن و خبرنگاران ما شکنجه روحی و فیزیکی می شوند.
طالبان در عین حال که حاکمیت خود را بر افغانستان توسعه می دادند، به تدریج کنترل خود را بر رسانه های داخلی تقویت کردند. در چند هفته گذشته طرز العمل هایی که طالبان اجرای آنها را اجباری خواندند، بر رسانه های مختلف داخلی ارسال شده است. یک از این طرز العمل ها این است که هیچ کس از کارکرد نظام انتقاد نکند. همچنین به این رسانه ها اسامی تحلیلگران ویژه برای شرکت در بحث های تحلیلی داده شده است. سلیا مرسی، رئیس گزارشگران بدون مرز بخش جنوب آسیا، در گزارشی که روز گذشته توسط این نهاد منتشر شد، گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه آگوست 2021 سرکوب بی‌رحمانه رسانه‌ها را آغاز کردند و همه صداهای آزاد خاموش شد که در نتیجه صدای افغانستان به دلیل ترس خاموش شده است. خانم مرسی میگوید محدودیت‌های اعمال شده بر رادیوهای خست نشانه‌های ترس از گسترش ایدئولوژی تحمیل شده طالبان بر رسانه‌ها است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه جدیدی از خطرات چند بعدی روبرو است. این انستیتیوت در گزارشی که ناوقت روز پنجشنبه نشر کرده، دلیل آن را کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و علت بحران‌های دیگر در جهان می‌داند. انستیتیوت صلح آمریکا هشدار می‌دهد که با این وضعیت رنج و مشکلات جمعیت، فقر با مزرعت انستیتیوت صلح آمریکا هشدار می‌دهد که با این وضعیت رنج و مشکلات جمعیت فقیر افغانستان به طور قابل توجه افزایش می‌یابد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP با برجسته کردن وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان از خطرات جدید و چند بودی که ثبات این کشور را تهدید می‌کند هشدار داده است. این انستیتوت در گزارش تحلیلی که ناوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر نشر کرده، دلیل این وضعیت را کاهش سری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و علت بحران‌های دیگر در جهان گفته است. این نهاد در گزارش خود تاکید کرده که کمک‌های بشردوستانه که قبلاً به شکل بسته‌های بزرگ دلاری نقدی تحت نظارت سازمان ملل متحد از ایالات متحده انجام می‌شد، نقش مهمی در ثبات اقتصادی افغانستان ایفا کرده. کسر بزرگ تجاری این کشور را جبران کرده، نقدینگی را به بازار تزریق و از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده است. انستیتوت صلح آمریکا اما هشدار می‌دهد که با کاهش این انتقالات نقدی و کاهش کلی کمک‌ها، وضعیت مردم فقیر افغانستان به طور قابل توجه بدتر خواهد شد. این انستیتوت در حالی از بی‌ثباتی اقتصادی و بدتر شدن وضعیت مردم در افغانستان نگرانی می‌کند که خانواده‌های نادار می‌گویند با گذشت هر روز شرایط اقتصادیشان بدتر می‌شود. دو باشنده کابل و جوزجان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود، به رادیو صدی در این مورد گفتند.
پنج سال میشه شور بلند پیدا کرد، شور بلند گربایش ازد خلج کرد. خودم کار میکنم، خانه مردم میتست یک 400 پس یک 300 میتر فقط یک روز خدا پیر میکنم.
شوارم زفیر است، مریض است دیگه. ما خود مثلاً در خانه ایت بند خیاطی چی میکنم دیگه. شوار مکتفا کار است، مای پنجهزار تماش دارد. اما پنجهزار گذاری ممنون شهر کدوم کمک نزده. منی دیگه کمک هایی که در قریه میایم و لگه دیده باشیم. بخاطر کلان خریه فرکس از خود خود جای میکنم. خار غریب منده، خار غریب کس کسان شدم.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP با آن که میگوید برای کاهش آسیب‌های اقتصادی احتمالی و مدیریت کلان اقتصادی مؤثر از سوی طالبان نیاز است، اما تاکید می‌کند که کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی می‌توانند با وجود مخالفت قوی با سیاست مخرب طالبان از طریق اقدامات حمایتی نقش مثبت در تغییر وضعیت ایفا کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده آمریکا در کنار کشورهای دیگر غربی یکی از بزرگترین کمک کننده ها در بخش کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان بوده است. بر اساس گزارش اخیر دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، مجموعه کمک‌های آمریکا به افغانستان از اگست 2021 به بیش از 21 میلیارد دلار رسیده است. این در حال است که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم وخیم گزارش شده و سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری بشری دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه اعطای بورسیه‌های تحصیلی جوونینگ بریتانیا برای دانشجویان افغان از سر گرفته شد. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت جوونینگ منتشر شد، از آغاز دوباره این برنامه برای سال‌های 2025 و 2026 میلادی خبر داده شده است. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از خالده تحسین می‌شنویم.
در حالی که آغاز دوباره برنامه هفته بورسیه های تحصیلی جوونینگ بریتانیا برای دانشجویان افغان با استقبال تعداد از مسئولین روبرو شده، اما بسیاری از دانشجویان و ویژه دختران افغان میگویند که به دلیل محدودیت های شدید وضع شده از سوی حکومت طالبان، نه تنها در داخل کشور از تحصیل باز ماندند، بلکه برای استفاده از این فرصت تحصیلی نیز با مشکلات جدی روبرو هستند. یکی از این دختران که باشنده شهر کابل است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
شروع دوباره این بورسیه ها خبر بسیار خوبی است، زیرا در داخل کشور دختران حق تحصیل ندارند. اما یک نکته مهم و مشکل جدی این است که دختران افغان نمی توانند بدون همراه شرعی سفر کنند. امیدواریم این برنامه به صورت آنلاین نیز آغاز شود.
طالبان پس از بعد از گرفتن قدرت در افغانستان، دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف 6 و پوانتون‌ها منع کردند. همچنان سفرهای طولانی برای دختران و زنان بدون محرم شرعی را نیز ممنوع قرار دادند. بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت جوونینگ بریتانیا، متقاضیان این بورسیه باید شهروند افغانستان باشند و در داخل این کشور زندگی کنند. همچنین آنها باید شرایط لازم برای این بورسیه ها را داشته باشند. ثبت نام برای بورسیه های ماستری از 14 نوامبر 2024 آغاز شده و تا 2 جنوری 2025 ادامه دارد. فتانه، یکی دیگر از دختران افغان محروم از تحصیلات عالی، از سخت بودن شرایط این بورسیه ها انتقاد کرده و به رادیو آزادی گفته است:
شرایط اکثر این بورسیه ها بسیار سخت است و دختران افغان نمی توانند آنها را برآورده کنند. همچنین دختران افغان که از کشور خارج می شوند باید همراه محرم داشته باشند. یک نفر باید همراهشان باشد. این موضوع باید در نظر گرفته شود تا دختران افغان بتوانند در خارج از کشور به تحصیلات خود ادامه دهند.
عادله که دانشجوی رشته ادبیات پوانتون کابل بود و با آمدن طالبان تحصیلات او ناتمام مانده، او نیز بر ضرورت تسهیل شرایط تاکید کرده و می افزاید:
زمانی که ویزه ها بررسی می شوند و دیده می شود که این ویزه برای تحصیل است و دختری برای تحصیل از کشور خارج می شود، حتی ویزه هایشان رد می شود. این یک فرصت خوب است، اما متاسفانه دختران افغان نمی توانند از آن بهره مند شوند، زیرا به آنها اجازه سفر داده نمی شود.
زنان و دختران افغان از طالبان می خواهند تا حق تحصیل را به آنها بازگردانند. همچنین از جامعه جهانی می خواهند که فشار بر طالبان را برای تغییر این محدودیت ها ادامه دهند. این در حال است که طالبان بارها اعلام کرده اند که تا دستور جدید رهبر آنها دختران حق تحصیل ندارند. اما ادعا می کنند که حقوق همه شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. ادعایی که مورد قبول جامعه جهانی و زنان افغان نیست. قابل ذکر است که بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم در ماه سنبله سال روان پذیرش درخواست مسئولین از افغانستان را برای بورسیه تحصیلی جوونینگ به حال تعلیق درآورده بود. جوونینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمانهای همکارش تمویل می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که پس از حدود 3 سال استرالیا درخواست تعدادی از بازیکنان تیم ملی کرکت دختران افغانستان را برای فعالیت ورزشی در این کشور پذیرفت. اما پیش از آن، رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای از 2 مرکز زیرزمینی غنیسازی یورانیم در ایران بازدید کرد. این خبر را رسانه‌های ایرانی دیروز جمعه نشر کردند بدون آنکه جزئیات بیشتر در این باره ارائه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا موسوی.
رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه در چارچوب سفرش به ایران از 2 مرکز کلیدی غنیسازی یورانیم در این کشور بازدید کرد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که رافائل گروسی از نیروگاه نتنز و فودورو دیدار کرده است، اما این رسانه‌ها درباره این بازدید جزئیات ارائه نکردند. در گذشته ایران مانع بازدید هیئت‌های اداره بین المللی انرژی هسته‌ای از مراکز غنیسازی یورانیم در این کشور شده است. رافائل گروسی به این هدف به ایران سفر کرده تا بحران هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی را از طریق دیپلماسی حل کند. او در این سفر هشدار داده که فضا برای دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌ای در حال پیشرفت در ایران تنگ‌تر می‌شود. ایران تأکید دارد که برنامه‌های هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارند، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا نگرانند که ایران به دنبال دست یافتن به سلاح اتمی است. گروسی در حالی به ایران می رود که انتظار می رود با روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فشارهای بین المللی از جمله اروپا به خاطر برنامه‌های هسته‌ای ایران بر تهران افزایش یابد. از سوی هم قرار است هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی هسته‌ای به زودی جلسه‌ای را برگزار کند. انتظار می رود در این نشست تقاضای شماری از کشورها که خواهان اقدامات جدیدتر بر علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشور هستند نیز مطرح شود. بازگشت دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در جنوری سال آینده دیپلماسی هسته‌ای با ایران را با شک و تردیدها مواجه کرده است. در دوران تصدی قبلی ترامپ، آمریکا توافق هسته‌ای سال 2015 بین ایران و 6 قدرت جهانی را که با مخفف برجام مسما بود، به طور یک جانبه لغو کرد و از آن بیرون شد. برجام فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تا حدود محدود کرد و در بدل کشورهای غربی تحریم‌هایی را که بر ایران وضع کرده بودند را کاهش دادند.
بیشتر از خبر.
پس از حدود 3 سال، استرالیا درخواست تعدادی از بازیکنان تیم ملی کرکت دختران افغانستان را برای فعالیت ورزشی در این کشور پذیرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، تیم کرکت زنان پناهجوی افغان قرار است اولین مسابقه خود را در ماه جنوری سال 2025 در شهر ملبورن استرالیا برگزار کند. جزئیات در گزارش از خالده تحسین.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و درخواست پناهندگی بازیکنان تیم ملی کرکت زنان افغان در خارج از کشور برای اولین بار، استرالیا از انسجام و فعالیت‌های ورزشی این بازیکنان حمایت کرده است. بر اساس گزارش روزنامه‌های استرالیایی و خصوص سیدنی مورنینگ که ناوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر نشر کرده، کرکت بورد استرالیا پس از 3 سال تأخیر به زنان پناهجوی افغان اجازه داده تا در اوایل سال 2025 در یک مسابقه شرکت کنند. این رسانه استرالیایی به نقل از مسئولان کرکت بورد استرالیا اعلام کرده که همزمان با ورود بازیکنان زن افغان به این کشور، مردم از این بازیکنان حمایت کردند و مسابقه نمایشی پیشرو به نشانه قدردانی از این حمایت برگزار خواهد شد. بر اساس معلومات این روزنامه، این مسابقه به تاریخ 3 جنوری سال 2025 برگزار می شود و بازیکنان پیش از شروع مسابقه مدت 2 روز در یک کمپ تمرینی برای آشنایی بیشتر شرکت خواهند کرد. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما یک منبع در این بورد به رادیو آزادی گفته که اکثر بازیکنان تیم ملی کرکت دختران افغانستان در استرالیا پناهنده شدند. اوگای وردک بازیکن پیشین تیم ملی کرکت دختران افغانستان از فراهم شدن این امکانات استقبال کرده و در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت.
برای نخستین بار در تاریخ کرکت دختران افغانستان شرایط فراهم شده که بتوانند خارج از افغانستان استعدادهای خود را به جهان نشان دهند. بارها از شورای جهانی کرکت در این زمینه درخواست شده، اما پاسخ مثبتی دریافت نکرده ایم. اگر از ما حمایت شود، پیشرفت‌های بسیاری خواهیم داشت.
این در حال است که در آخر ماه جولای سال جاری، تعداد از بازیکنان تیم ملی کرکت دختران افغانستان از شورای جهانی کرکت ICC درخواست کمک کرده بودند تا تیم خود را در استرالیا به نام پناهجویان تشکیل دهند. با آنکه شورای جهانی کرکت تا کنون پاسخی به این درخواست نداده، اوگای وردک بر این باور است که اقدام استرالیا می تواند مقدمه برای تحقق این خواست باشد. سمیولا ایلال کارشناس مسائل کرکت نیز در گفتگو با رادیو آزادی می افزاید.
تا نړیوال کچه باندې
فراهم کردن زمینه بازی برای ورزشکاران زن افغان در سطح جهانی خبر خوبی است، هرچند آنها در داخل کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. ما تصمیم استرالیا تصمیم خوبی بوده و این تصمیم زنان ورزشکار افغان را بیشتر به فعالیت در عرصه ورزش تشویق خواهد کرد.
قابل ذکر است که تیم ملی کرکت زنان افغانستان در سال 2010 تشکیل شد، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 از هم پاشید و بسیاری از بازیکنان آن از کشور خارج شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از خانواده های بجا شده در ولایت غور می گویند که در وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنها از نبود امکانات ابتدایی زندگی به ویژه برای زنان باردار رنج می برند و شرایط نامساعد داخل خیمه ها، نبود سرپناه مناسب و سرمای هوا باعث شده تا بسیاری از کودکانشان با سوء تغذیه به دنیا بیایند. این زنان خواهان کمک و همدردی هستند. این گزارش با صدای یک زن باردار آغاز می شود.
خودم هم آمیله ایم، نمیده هیچ سی نداریم، نه خوراکه داریم گویه که نه زوخت زمستان داریم، هیچ سی نداریم. اگر کمک
سیما زنی 38 ساله و مادر 4 فرزند قرار است 4 ماه دیگر صاحب فرزند دیگری شود. او با نگرانی می گوید که این کودک در میان ترس و ناامیدی به دنیا خواهد آمد، زیرا به گفته او آنها نه چیزی برای خوردن دارند و نه جای مناسبی برای زندگی. سیما در ماه سور امسال به دلیل سیلاب‌های ویرانگر از روستای اسفرمان ولسوالی مرقاب بیجا شده و به شهر فریسکو پناه برده است. او به رادیو آزادی میگوید
12 نفر ما عملگاه در یک خانه، هیچ سیام ولو عملی نداریم. بخدا تا تو عمل گاز ما خیلی هم است که بخدا نداره که یرم گاز شد دل طرف کنه.
اما داستان به سیما ختم نمی‌شود. گلشن همسایه او نیست با درد و نگرانی حرف میزند. او که در داخل یک خیمه زندگی میکند میگوید که دخترش باردار است و چیزی مقوی برای خوردن ندارد. گلشن نگران است که نواسه‌اش با سوء تغذیه به دنیا بیاید و سالها از این مشکل رنج ببرد. گلشن با بغض و ناامیدی بیشتر میگوید
در عمل عمل کرده دارم، عملای بیچاره میگره سوی تغذیه از عمل شاور آرام ندارم، خیو ندارم که من قیام عمر در کجا کنم. تو چطور دولت آرامی که یه را یک خور قریب بیچاره و بینوه کمک نمیشه؟ خب ما در کجا ما خدا گفته و دولت گفته و ما در امدامنجا که باید که در لب یک اسلام بریم پناشی.
سیلاب ها در ماه سور امسال در ولایت غور باعث جان باختن بیشتر از 50 تن شد و ده ها خانه و دکان را تخریب کرد و هزاران جریب زمین و ده ها مواشی را نیز از بین برد. طالبان اعلام کردند که برای سیلاب زدگان رسیدگی می کنند. چیزی که سیلاب زدگان می گویند در حد یک وعده باقی ماند و هیچ کمک بنیادی که در زندگی آنان تغییرات به وجود بیاورد را دریافت نکردند. با این حال فعالان حقوق زن می گویند که سازمان های بین المللی باید برای نجات زنان از این وضعیت اقدام کند و خانواده های بیجا شده به ویژه زنان باردار را همکاری کند. فریبا سیرت یک فعال حقوق زنان به رادیو آزادی میگوید
حداقل اگر برای آنها نمیتوانند که خانه بسازند، خب در این صورت میتوانند تا بهار امسال برای آنها خانه به کرایه بگیرند و آنها را از سرمایه شدید زمستان نجات بدهند. در غیر این صورت کودکان و زنان که خیلی آسیب پذیر هستند در وضعیت خیلی نامناسب قرار خواهند گرفت.
ملا عبدالقنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان حدود 3 ماه پیش در سفرش به ولایت غور ساخت یک شهرک را برای 1000 خانواده بیجای شده افتتاح کرد. اما تا اکنون تنها طالبان از افتتاح و بهره برداری 100 خانه در آن شهرک خبر دادند و هنوزم صدها خانواده دیگر در زیر خیمه ها و در هوای سرد شب را سپری می کنند. این خانواده ها نگران هستند که با نداشتن مواد غذایی و مواد سوختی چگونه زمستان را سپری خواهند کرد. چیزی که به تازگی در گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP نیز از آن بحث شده است. در گزارش گفته شده است که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما با فرارسیدن زمستان نگرانی های وسیع وجود دارد. نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC می گوید که تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری مواجهند. در گزارش برنامه جهانی غذا پیش بینی شده است که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. میزان بیکاری پایدار، قرضداری خانواده‌ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی از جمله عواملی وضعیت فعلی شناسایی شده‌اند. با این حال زنان باردار در غور انتظار دارند که برایشان کمک صورت گیرد. گلشن یکی از این زنان بیجا شده در غور برادی آزادی میگوید
کمکش پول کمکش لولو کمکش کمپل کمکش لولو خیمه کمکش لولو آرد کمکش برین کمکش گوز کمکش دیه دیه یه کمکش دیه